فعلا امروز به صفر نرسیده شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين اجمعين، اللهم اغفرها جميع المشركين، ارحمها برحمتك يا ارحم الراحمين. ارسل در صفحه 90 مرحوم آینه‌ای در امر خامس متعرض بحث آیا مشتق حقیقت است در به لحاظ حال تلبس یا اعم از تلبس و انقضا. این کلمه حال رو چون در هم لغت هم اصطلاح عرفی هم اصطلاح اصولی معانی متعدد داره، یه توضیحی را چه به این کلمه داده که مراد از حال در اینجا حال تلبس، نه اینکه الان در زمان حال متلبس باشه، توی زمان حال مراد نیست، مراد این است که وقتی که نسبت رو به اون میدیم، اون معنای زر رو به ذات نسبت میدیم، وقتی میشه بهش گفت زارب که در همون حالی که تلبس به ضربه نگاه بکنیم، یعنی در حالی که ایشان متلبس به این فعله ما بگیم زارب. مثلا دیروز ایشو زارب بوده، بگیم دیروز زید کان زاربن مثلا لعمر، همون حال تلبس رو الان هم نیست. این حقیقت مراد از حال، حال تلبسه. و عرض کردیم احتیاجی به این صحبت های ایشان نداره. اون نکته فنیش اینه که بعد ما حالا خواهیم گفت این نکته رو، اصولا در باب حیات این نکته رو در نظر بگیریم، چون معناش و معنای حرفیه و معانی حرفیه معانی اندکاکی هستن. اینو در نظر بگیریم که دو چیزی رو که در نظر گرفته و اون حالتی رو از او اندکاکن در ورده، اون دو چیز چیه؟ یکی ضربه، یکی ذاته، یکی ذات زیده. وقتی ضرب رو در این حال، در حالی که اون ذات متلبسه، در اون حالی که متلبسه ضرب رو با ذات در نظر گرفته، این رو اصطلاحاً بهش میگن هیئت اشتراقی. معنای هیئت از اینجا اشتراق، یعنی از اینجا به اساس ساخته میشه. وقتی این معنا رو در اون دید، شاید هم همین معنا که حالا چون مرحوم ناینی مفصلا راجع به بساطات مشتق بحث میکنن، من شاید فکر کنم این معنا بهتر میتونست در اثبات بساطات ایشان. به هر حال ایشون در بحث بساطات مشتق باز شبیه این حرفا تکرار میشه. البته بحث بساطات رو خیلی طولانی نوشتن و طبیعتا هم از همین الان هلا میکنم وارد اون بحث نمیشه. بحثی که ایشون فرمودن وارد اون بحث نمیشه، بشه این مباحث عرفی، از در عرفی بساطاتش واضحه که درست نیست. ترکب مشتق، یعنی در مشتق ما ذات رو نگاه میکنیم و حدث رو. اینطور نیست که اون حالتی که پیدا میشه فقط نگاه کنیم. علی حال چون بحثش خواهد آمد بعد عرض میکنم، خیلی هم طولانیشون نوشتن علی خلاف القاعده، خیلی بحث طولانی در باب بساطات مشتق هست و که به نظر من بحث ایشون متاسفانه عرفی نیست. حالا به هر حال این نکته رو پس مراد از حال زمان حال نیست، نزایشون خلای و توهم منافات. بله، بعد ایشان بحث دیگری رو باز که مراد از حال زمان حال نیست، یه باز بحث دیگری رو اینجا کردن که آقایان در نحو گفتن اگر مشتق به معنای، یعنی فاعل، حیات فاعل به معنای ماضی باشه عمل نمی کنه، معنای مضارع و حال باشه استقبال باشه عمل میکنه. اون بحث مربوط به اعرابه، اصلا بحثی ربطی به این حال نداره. زمان حال هم در اونجا مراد نیست. نکته نکاتی هم که ایشون در اینجا فرمودن آین مراجعه کنن دیگه نمیخواد من، چون ما خیلی خوشون نمیاده بیم این. اون یه نکته ایست در کیفیت اعراب مشتق، برای اینکه مثلا زید ضارب و امرن یا زید ضارب و امرن، این دوتا رو با هم دیگه فرق داشت. اون بحث راجع به طریق عملی است که فعل که مشتق انجام میده، ربطی به این بحثی رو که ما الان داریم نداریم. بعد ایشون در اینجا مطالبی فرمودن در اصداء مطلب. بله، بله، معنی و لوفر از ان مراده هم من الحال و اول استقبال هو زمان الحال، فلا یلازم ان یکون اسم الفاعل به نفسیهی، یدل علی زمان الحال اول استقبال استقبال حتی ینافی قولهم بعدم دلالت الاسماء علی زمان، بل یمکن استفاده زمان الحال و الاستقبال من وقوع اسم الفاعل فی طی ترکیب. حالا این وقوع اسم الفاعل فی طی ترکیب مرادش ظاهرا هیئت باشه، اگر ترکیبیش باشه مرادش ظاهرا حیث ان الکلام اذا کان مشتملا علی رابط زمانی، در که در مباحث منطق رابط رو عرض کردیم، دیروز هم عرض کردیم و قول صاحب تهذیب و استعیر الها هوه که گفتیم اصل و اصلین و ایز و نمیدونم کذا الاخری، رابطی رو که فرض کردن دو جور رابط رو درست کردن، رابطی که دلالت بر زمان نمی کنه فقط مفادش ربطه مثل هوه زید هوه قائم، و یک رابطی که مفادش زمان هم هست کانه. اصطلاحا در کتب منطق کانه رو رابط زمانی گرفتن که هم کارش ربط دادنه و هم دلالت بر زمان. این مطلبی که ایشون فرمودن مال اصطلاح منطق، ربطی به لغت و عرف نداره، کانه مثل بقیه افعال فرق نمی‌کنه. بله نکته‌ای که هست که کانه در لغت عرب گاهی تامه به کار برده میشه گاهی ناقصه، که این دو نه با هم دیگه فرق میکنه. اون کانه که ایشون اسم میگوشه رابط زمانی، اون مرادش کانه ناقصه است، کانه رابطه رابط زمانیه. و عرض کردیم در لغت فارس بین این دوتا فرق گذاشتن، کانه تامه رو میگن هست، زید هست، کتاب هست، در لغت عربی کانه به کار بردن، هر دو یکی، کانه زیدان. در لغت فارسی خیلی راحت فرق گذاشتن، هست اگر گفتن کانه ناقصه است، است اگر گفتن ببخشید هست اگر گفتن کانه تامه است، است اگر گفتن کانه ناقصه است، یعنی یک کانه ناقص. در لغت عربی این دو لفظ با هم چون یکیه باید با قرائن تشخیص داد. این که ایشون فهمیدن رابط زمانی، این اصطلاح مال اینجا نیست، رابط زمانی معنا نداره، این مربوط به علم منطق است. حالا اون حرف اونو جای خودش، و مراد از رابط زمانی کانه ناقصه است، مثلا زید قائم است. وقتی اینجا چون کانه معناش اینه زید قائم بود، این میشه رابط زمانی. اگر کانه کانه تامه باشه، ناقصه باشه، رابط زمانی است. اگر کانه کانه تامه باشه، وقت در فارسی این دوتا رو با اصل هست، وقت در عربی در لیسه که الان میگیم لیسه تامه و لیسه ناقصه، این یک بحث ادبی داره که آیا لیسه تامه داریم یا نه. گفته شده در زمان عربی لیسه تامه نداریم، هر جا لیسه نمیتونیم بگیم لیسه زید، این زید نبود، لیسه زید من زید نبود. در زبان فارسی تصادفا این دوتا یعنی لیسه تامه و ناقصه هر دو نیسته، زید نیست، زید ایستاده نیست، هر دو نیسته، یکیه. اما در زبان عربی لیسه تامه میگن نداریم، لیسه در کلام عربی مثل لارجل، مثلا لارجل داریم، اون لیسه تامه نداریم. و عده از ادبا ادعا کردن مصرف شده، استعمال شده، بعضی شواهد نقل کردن که لیسه تامه استعمال شده، لیکن مشهور بین ادبا لیسه استعمال نشده، ولذا عده از اصولیین یا مثلا همین اهل اینجور معانی که دقت در کلامشون هست نمیگن لیسه تامه، میگن مفاد لیسه تامه. چون برفرض لیسه تامه نباشه لم یکن هست یا لم یکن تامه، دقت کردین؟ یعنی اگر لیسه وزن نشده در لغت عرب برای تامه به معنای نیست، به این معنا وزن نشده، لم یکن هست، لم یکن هم معنا رو میرسونه، ولی ازم میگن مفاد لیسه. این اگه اون آقایی که میگن مفاد لیسه تامه، این اشاره به این که لیسه تامه رو نداریم، مفادش رو با لم یکن بیان میکنیم، اون مفاد، چون مفادش که هست که میخوایم بگیم زید نیست، وقتی میخوایم بگیم زید نیست این مفاد رو بالایی میکن، لیسه زیدون رو به کار نمیبریم، میگن لیسه زیدون استعمالش در این معنا صحیح نیست. حاکد و یقال علی ای حاله، بله حیث ان الکلام او از سین و صوفه الذین لا یدخلان الا علی الفعل المضارع، سین و صوفه هم ظاهرا عبارت ایشان میخوان ترکیب بگیرن، از جزء حیات بگیرن. یه بحثی هست البته ندیدم من مستقلا، شاید در بعض از کلمات، شاید در کلمات قدمای ادبا بحث باشه. البته این بحث های زبان شناختی که الان میکنیم مربوط به حیات و اینها ما این بحث هامون خیلی ناقصه، بحث خودش یک بحث طولانی است، از لغت و کیفیت و لغت و حیات و اینها یه بحث طولانیه، ما یه بحث ناقصی رو میکنیم. دقت کنید، ما به ریشه های لغت کجا بوده چی بوده اونها رو تو این بحثا نمیاریم. از این بحثا هم زیاد شده در زبان های مختلف و الان فراوان از مرحله قبل از لغت هم بشر جلو رفته، به دقت فراوان اینها بحث شده و شواهدی هم برای بحث کردن الان فراوانتر شده. مثلا همین کتابی هست مفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، انصافا 10 جلد خیلی قطور هم هست، خیلی قشنگ راجع به لغت و تمام جهاتی که در زبان عرب قبل از اسلام بوده، خیلی کتاب نافعیه، مثلا بخشای فقهش و حجش و نمازشون و بعد بحث مثلا نکاح و اقسام معاملات و تمام اینا رو در عرب قبل از اسلام که عرض کردم بعضیش هم واقعا مفیده. یعنی انصافا مثلا ایشان در اونجا داره که معلوم میشه از انسان عربی که وقتی نظر میکرده نظر تملیک بوده، در صورتی که الان ما بیشتر نظر به اصطلاح تکلیف میتونیم. این خیلی این دوتا با هم دیگه فرق میکنه که تکلیف باشه یا یک نوع تملیک باشه. مثلا آیان این فرق رو چند بار ما در همین اصول هم ذکر کردیم، اگر 40 تا گوسفند داشت نظر کرد که به سرش از سفر بیان یکی رو بکشه، مشهور بین علما عربه نگاه عربه داره اما اول عربه اول زکات داره، اگر سال گذشت زکات برش واجب نمیشه چون یکیش از ملکش خارج شده. اگر 40 تا گوسفند آب خویی اشکال میکنن، میگن نه نظر فقط تکلیفه، از ملکش که خارج میشه گوسفند ملک خودش، بله مکلف است اونو ذبح بکنه. ما کان من نظر لله فه تکلیفه، تکلیف منشأ نمیشه که شی از ملک من خارج بشه. البته این رو ما مفصلا عرض کردیم، یه صحبتی هست که تکالیف مالی شاید اینطور باشه اما اینم به طور کلی درست نیست. اگر جایی ما تکلیف مالی داشتیم، تکلیف مالی معناش خروج از ملک نیست. این بحث قانونی بسیار مهمی ها، خیلی من به سادگی مطرح میکنم، فهمید سادگیست، خیلی عمق داره. پس این کسی در مکه که رفت مرتکب عملی شد که مستلزم گوسفنده، کفاره گوسفنده. حالا پس تو شهر خودش هم گوسفند داره، آیا این گوسفند از ملکش خارج میشه باید حتما خرج کفاره کنه؟ نه، تکلیف داره گوسفند بکشه اما گوسفند از ملکش خارج نمیشه. خود دقت کرد، تکلیف داره اون کاری که در حج انجام داد یه گوسفند باید بکشه، این قبول، اما این گوسفندی که در شهر خودش داره از ملکش خارج نمیشه، گوسفند ملک خودش. لذا مرحوم آقای خویی در اینجا میگن در باب نظر هم همینطوره. حالا در این کتاب اسالوسیه در این کتاب از قرآن استفاده کرده، در این کتاب اثبات کرده نه در زبان عرب قبل از اسلام اگر میگفت لله، ببین لام همین که لام رو می آورد یعنی ملک، یعنی دیگه ملک من نیست، ملک خداست. لله علی، به این که این گوسفند رو ذبح بکنم، چون لام رو آورده دقت کنید چقدر فرقه. پس بنابراین این گوسفند از ملک اون خارج. مشهورم همین فتواشون، مشهورم فتواشون اینه که اگر نظر کرد یه گوسفندی رو بکشه از 40 تا گوسفند دیگه زکات بهش تعلق نمیگیره. این نکته فنیه، ایشون میگه اصلا در عرب جاهلی از نظر ملک میفهمیدن. خوب دقت کنید دیگه این بحث نمی کنیم، ما کانه به نظر لله ففه به، که اینجا مجرد تکلیف فه وفا بکن مجرد تکلیفه. دقیقه که این نکات خیلی تأثیر، این کتاب خیلی تأثیر کدار انصاب وقت در زمانی که ایشون کتاب نوشتی خیلی هم زحمت که از کم 10 جلد قطوره، خیلی هم مصادر میده، خیلی هم زحمت کشیده، انصاب هم خیلی کتاب نافعیه، یک مقداری از جلد اولش به پارسی ترجمه شده بقیهش نشده. یعنی اونی که من دیدم، اگر بعدها شده نمیدونم، بسیار کتاب نافعی سیگر. مثلا ایشون میگه 12,000 گل نوشته از سمود به دست پیدا شده و هنوز اینا رو نخونده. دقت کنه، شاید الان تازگی، شاید 20 سال قبل اینا خوب خونده شده. در زمان اون کتاب با اینکه اونم جدید دکتر جادعلی خب از متأخرینه، در اون زمان خونده نشده، الان که اون گلد نوشتار رو خوندن، ادهش هم به فارسی ترجمه شده، من دارم یعنی مفصلش تا اون وقتی که نوشتن 8000 تاشو خونده بودن. از عجایب اینه که خیلی شبیه لغت اهل مکه است، خیلی عجیب. خودش تمدن سمود در اینجوری تقریبا شمال شمال یمن رو، یعنی مکه تا دریای سرخ 870 کیلومتر فاصله داره مکه. شما این فاصله 70 کیلومتر رو بگیرید، برید تا حدود اردن، برید تا حدود شمال یمن، سمود اینجا بوده. یه تمدن 800 ساله داشته، 500 سال بعد از مسیح، 300 سال قبل از مسیح، یعنی قبل از اسلام سمود دیگه از بین رفته بود، تمدن سمود از بین رفته بود. خیلی الفاظ نزدیک به الفاظ آیات مکی داره، خیلی عجیبه، خیلی تعجب آوره. هر مقدار که با الفاظ آیات مدنی نزدیکی نداره، مثلا آیات مکی تعابیر دینی نداره توش، چون مشرکین بودن دین و اما در آیات مدنی تعابیر دین، چون یهودی ها در اونجا البته بیشتر اهل مدینه مشرک بودن، اوس و خزرج و بنی سن الی آخری و سه طایفه یهود فقط اونجا، لیکن مشرکین چون جاهل بودن اهل یهود را به عنوان دانشمند، اندیشمند، فکر، مثلا فکر یعنی اینا اهل کتاب، مثلا اونا را اهل کتاب کردن، اینا امی باشن، بی سواد باشن، اهل هیچی نباشن، اهل علم نگاه به لذا تعابیر دینی در خود مدینه زیاده. این خیلی تأثیر گذاره. مثلا در قرآن در آیات مکیه ما صوم نداریم، چون اهل مکه روزه نداشتن، نماز داشتن، اما کان صلاتهم عند البیت، حجم داشتن اما صوم نداشتن، زکات هم داشتن اما صوم نداشتن. ولی در این آیه مکیه که آمده اینی نظر طول رحمان صوم ما ببینید فلن اکلم یوم انسی، یا صوم رو به معنای امساک گرفته. این صوم نسک دینی نیست، این صوم یعنی امساک. خب دقت کنید معنی لغویه. ولی زا فلن اکلم، این با این که صوم دینی توش کلام نیست اصلا، اما در آیه مبارکه کتب علیکم الصیام که در مدینه نازل شد، این مراد نسک دینیه. دقت کردید؟ یعنی معانی کلمات به مناسبت های مختلف عوض میشه. صوم در اونجا و لذا من عرض کردم صوم ولو گفتن معنای امساک، اما صوم در واقع یه نسک دینی است که قیامش به امساکه. بله در مکه ممکن بوده صوم به معنای امساک باشه، معنی لغوی، و حتی گفته شده که از سال دوم شعبان سال دوم آیه صوم نازل شد، ماه رمضان دوم، عرض کردم مسلمان ها روزه گرفتن، روزشون شبیه روزه یهود بود. یعنی اگر شب مثلا نماز مغرب عشا میخوندن، وارد خونه میشدن، خوابشون میبرد، بعد بیدار میشدن یه نیمه خوردن چیزی، تا سحر نبود. این عادت یهود بود. مسئله زن هم پیش در باب صوم حرام. ولذا در سال خندق که عده از مسلمان شب غذا نخوردن، روزه گرفته بودن، شب غذا نخورده بودن، خوابیده بودن، صوت و خندق قش کردن، رها کردن دیگه، ضعف پیدا کردن. آیه مبارکه اون مسئله زن هم آیه اوهل لکم لیلت از سیام عرفت و اعلان ساکم. این سیام، بین اون سیام اول نسک دینی در یهوده، این سیام دوم نسک دینی در اسلام. مشنگ شد. پس یک صوم شما تو آیه مکه داشتی به معنای امساک بود، یک صوم تو آیات مدنی داشتیم به معنای نسک دینی بود، لکن با آیین یهود. یک صوم آمد و کلو و اشربو حتی یتبین لکم خیط الابیض تا فجر، این نسک اسلامی شد. یهودی ها اگر دیگه مثلا میخوابیدن اول شب دیگه نمیخوردن غذا، قبل از خواب غذا میخوردن، اگر نمیخوردن میرفت تا غروب روز دیگه. اینطور گفته شده که حدود 3 سال هم مسلمان ها روزشون به این صورت بود، از سال دوم تا سال خندق. بعد از سال خندق این نسک دینی هم تغییر پیدا کرد، به این صورت در آمد که تا طلوع فجر میتونن مصرف کنن. مسئله زن هم حرمتش برداشته شد کلا. اوهل لکم لیلت الصیام عرفت و اعلان ساکن. علی‌ای حالا یک مسئله است که خیلی تأثیر گذاره. یعنی ما ابتداعا در معرفت اینها، در معرفت لغت، غالبا یا به حالاتی که بچه داره نگاه میکردیم یا به قبائلی که در جنگل ها هستن، وحشی هستن، اولیان لغت های بسیار محدودی دارن. اما الان امکانات خیلی فراوانتر شده، یل نوشته ها پیدا شده، امکانات پیدا شده. ما هم خوب دقت کنید بحثی رو که بنده انشاءالله تعالی در مباحث حیات، جوامد، مفردات، غیر، ترکیب الی آخره، حیات ترکیبیه، بحثی رو که داریم مال این 1500 سال اخیر لغت عربه. اون ریشه های لغت عرب رو اصولا وارد نمیشیم، اصلا کار ما نیست. این 1500 سال هم تأثیر، بزرگترین تأثیر رو از آیات قرآن داریم. یعنی 1445 سال از اسلام آمده، یه 40-50 سال هم قبل از اسلام، مجموع این رو چه در مرحله استظهار چه در مرحله به اصطلاح تحلیل، نظر ما بیشتر رو این قسمت اصلا، یعنی تاریخش رو معین بکنیم، یعنی همینجور جورو بگیم مثلا در اول لغت عرب، چون اون یه بحثای لغت شناسی خاصی داره. این که حیات در لغت عرب آمده و در این برهه تاریخی که من عرض کردم حیات تأثیر گذارن، این جای اشکال نیست. و مراد از هیئت، حالا این نکته رو اینجا بگیرید چون دیگه تکرار نمیخوام، گاهی به زیادی حرفه، یک حرفی زیادی پیدا میکنه، این زیادی حرف یا نقیصه حرف، مثلا این زیادی و نقیصه حرف منشأ یک هیئت جدید میشه. گاهی اوقات هم به اعرابه، غالبا به زیادی حروف و نقیصه حروف هیئت اعرابش هم غالبا تغییر پیدا میکنه. مثلا هیئت ضارب فقط به این نیست که الف اضافه شده، در لغت عرب در حیات انواع الف داریم، الف ضارب داریم، مثلا کلمه اضراب، کلمه اضراب الف اولش یه جوره، الف قبل از اخیرش یه جوره. ما اینجور نیست که بگیم هیئت عبارت از الف، مثلا هیئت عبارت از مثلا اعرابه، یه مجموعه ایست از این دوتا امر. گاهی اوقات فقط به اعرابه، مثلا اسد که بنای شیر باشه و اسد، اسد اس یعنی شیرها، جمع اسد، فلک که خب همین ما چرخه بلد، فلک و فلک کشتی ها بسن، فلک مثل اسد و اسد، اینها رو ما اعراب، خود اسد رو فتحت این اسد رو اعراب نمی گیرن چون جامد حسابش کرده، اما جمعش رو اعراب هیئت گرفت. یک نکته لطیفی شناخت حیات، مثلا در اینجا که آی ناینی داره سین و صوفه، این بحث میاد چاد آی نظر ایشان هیئت، ظاهرا سین و صوفه هیئت نیستن، نه سین و صوفه حروف هستن، حروف داره معنا هستن، مثل واو قسم و مثل من و فی و اینا معانی حرفی داره. بله حرف طبیعتا معنا داره، اما این نه به معنای این که سیکون یک هیئت دیگریه، نه سیکون همون یکون است که سین سرش در آمد. این عبارت من برای این شهر دادم، من همون ناین ننوشته اینجا، اینجا چون این شبه، این نکته رو دقت فرمودید که ما اصولا مراد ما از حیات مثلا حروف تنها نیست، اعراب نیست، مجموعه از این هاست. حالا من یادم میاد شاید چند بارم از مرحوم آقای بجنانی، مثلا مرحوم آقای بجنانی شهر خاله ما بوده، اون منظر خاله بود، نقل میفرمودن که از اسمعی که مثلا یک کشتی کوچیکی بلن بسه عربه، کشتی کوچیکی در دجله دیده بود، قلت العربی ما حالا این چیه، گفت خندق، این طوریشو نقل. یکی مثل همون کشتی بود لکه حجم بزرگتر، گفت ما حالا، گفت خنداف، فعلمت ان زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، یه عبارتی از در کتب ده، زیادت المبانی تدل على زیاد، ایشون ظاهرا فکر میشه از برنامه ادیب نقل میکرده، یادم نیست اون رو ایشون میگفتن، فکر میکنم از برنامه، البته من خودم مراجعه کردم نه خنده بدید نه خنده میشود، تا جایی که من به کتب لغت ادب مراجعه کردم بعدها هیچ کدومش نگیدم. اگر حالا این مطلب درست باشه یا من اشتباه شدم، اون که یقینا دانشون چه چند بار شد، این زیادت المعانی مبانی تدل على زیادت المعانی، این اشاره به همین حیاته. البته اگر این مطلب درست باشه معلوم میشه در بعضی از موارد الف هم علامت جمعه، علامت بخشین تکثیره، تکبیر. چطور علامت تسخیر دارن؟ تسخیر هیئته، رجل و رجل، رجل هیئت نیست اما رجل هیئت. تشخیص این موارد حیات این یک نکته لطیفی داره، یعنی مثلا فرض کن کتاب کتب، رسول رسول، هیئت جمعشون مثل همه با اینکه مفرداتشون مثل هم نیستن. البته یک نکته هست، بعدها در لغت عرب این نکته به کار برده شد با اینکه مثلا علمه ی علمه رو ما یک ماده خاص میگیریم با اینکه هیئت معینی داره، لیکن بعدها در کتب صرف مثلا صرف و اینها متعرض شدن که مثلا ماده فعل هیئت فعل یفعل مثلا علمه ی علمه در چه موارد در چه افعالی به کار برده میشه، لیکن اون یک نوع استقراء ربطی به ما نحن و فی نداره و تامم نیست، کاملا ناقصه. مثلا فعال یفعلو در چه مواردی در چه فعلهایی فعال یفعلو بکنه، این گفته شده. یعنی انصافا در این مدت 1400 سال یعنی 1300 سال خیلی کارهای زیادی رو خود اون عرب حتی در قرنهای قرون اولیه راجع به لغت انجام دادن، لکن الان امکانات ما بیشتره، فوق العاده بیشتره، ولیکن اون چیزی که در اصول به درد ما میخوره که میخواییم در فقه کاربرد داشته باشیم، اولا تشخیص مباحث حیات که واقعا معلوم شد نکته‌ای داره که این که آیا مثلا علمه یعلمه این هیئته یا این مثلا فرض کنین همین مثالی که عرض کردم رجل و رجل، رجل هیئته اما رجل هیئت نیست، ماده جامد حسابش میکنیم، ولو فعله یعنی هیئت معینی داره. مراد ما از حیات یک نحوه حیاتی هستن که در موارد مختلف به کار برده میشن برای افاده معنا، مرادمون اینه. رجیل بهش میگن، مثلا فرض کنین کتیب بهش میگن، دقت کردیم، هلیل بهش میگن یا الی آخری. این نکته رو در نظر بگیریم. پس این که ایشان سین و صوفه رو نوشتن، صوفه یکون، ببینید سین و صوفه هیئت نیستن، حرفن. در لغت عرب عرض کردیم دلالت بر معانی معین داره، من حرفه، بله وقتی من میاد اسم ما بعدش مجروره، این هیئت نیست، این با اولاهایم یا کواشف یا عوامل مشهور، عوامل بعضی هم کواشف، به هر حال مثل اول مولا اولا حسین علای حالن، اینها جزء هیئت نیست. اما ببین استخرجه همزه و سین و تا است اضافه شده، اینجا هیئته، با اینکه سه تا حرف اضافه شده صوفه رو هیئت نگرفتیم، اونم سه تا حرفه، صوفه رو هیئت نگرفتیم. اما چرا؟ چون این وقتی که آمد استخرجه خود هیئت خرجه رو عوض کرد، هیئت اصلی خرجه بود، ببینید خرجه این هیئت رو عوض کرد که استخرج، اما صوفه وقتی آمد هیئت عوض نکرد، صوفه یکونو، اولا یکونو بود بعدم شد صوفه یکونو. دقت کنید نکته رو، ظرافت این عبارت ناینی شاید مشعر به معنای هیئت باشه، شاید چون کلمه ترکیب داره شاید مشعر به هیئت باشه، بنابراین نه رابطه زمانی که ایشون نوشتن جزء حیات هیئت فعل، یعنی جزء حیات معنی فعل، و نه این مسئله صوفه و سین که ایشون ظاهر عبارت اشاره از کردن، چون این بحث رو من مستقلا ندیدم اما فکر میکنم متعرض شده باشن ضابطه معرفی هیئت، اصلا اینو خودش بحث بکنید که مراد از بحث حیات که پیش میاد مراد از هیئت چی اصلا. مثلا صوفه یکونو گفتیم هیئت نیست اما استخرجه هیئته، مثلا اسد هیئت نیست اما اسد هیئته، یعنی هیئت جمع رو ما به این صورت آوردیم. اگر این نقلی رو که شده درست باشه معلوم میشه گاهی در لغت عرب الف رو اضافه میکردن برای بزرگ نمایی، برای تکبیر، همچنان که تسخیر داشتن تکبیر هم داشتن. اگر این مطلب ثابت بشه، عرض کردم من که مراجعه کردم پیدا نکردم، میگه آن دیدن بعدها این شاد خندف نبوده، جندف بوده، چیز دیگه بوده، نمیدونم هندف بوده، نمیدونم. برحال اون رو که ما از ایشان شریدیم شاید دیگه دوم اصلا تو بحثا اشاره کرد گفته بودم این قصه رو که اگر این مطلب باشه، احتمالاً این هم یک نوع هیئت در لغت عرب باشه. دقت کردین؟ لغت تکبیر در مقابل تصغیر. تصغیر مسلماً در لغت عرب تک هیئته، اما نشینده بودم که تکبیر هم در لغت عرب داشته باشیم، اونم مثلا با علف. حالا به هر حال علی کل حال این مطلبی بود که ایشون در اینجا دارن. یه مطلب آخری هم ایشون در اینجا دارن که آیا در باب هیئت افرادی مشتق امکان مراده یا فعلیه. یه مطلبی رو از به اصطلاح منطق بحث قضای مواجهه کلام بین فارابی و شهر رئیس در باب قضای مواجهه ذرات امکان، آیا امکان در اونجا مراده یا به اصطلاح فعلیه، تو خودشون فرمودن اون بحث هم توی منحنفی نداره، واضح هم اون بحث بحث عقلی. این بحث توی مشتق هم میاد و اون در باب مشتق اینجوریه. وقتی شما میخواین در هیئت اشتقاقی یک نسبتی رو درست بکنید، امکان کفایت میکنه برای این هیئت اشتقاقی یا باید فعلیت باشه. یعنی وقتی میخواین بگید مثلا زید ضاربه، صفت ضرب رو برای زید بگید، این امکان کافیه که زید امکان داره ضارب باشه، ولو عملا نمیتونه، اصلا دستش فلجه نمیتونه ضارب باشه، اما امکان داره. یعنی امکان کافیست برای این که شما صفت ضارب بهش بگید. یا وقتی میخواین صفت ضارب رو به ذات نسبت بدید، صفت ضرب، فعلیت رو نگاه میکنید، یعنی بالفعل ضرب ازش صادر بشه، یا امکان کافی. این بحث را مرحوم ناینی مطرح فرمودن. یادم نمیاد چون دیگه سریع نگاه کردم امروز نشد دقت بکنم. حق در مقام اینه که امکان کافی نیست و فعلیت، بلکه بحث حالا ایشون فعلیت فرمودن، اصلا بحث عرفیت هم هست بالاتر از به اصطلاح اصلا بحث امکان که مطرح نیست. ببینید ما در لغت عرب به اصطلاح کلمه حمل داریم، معنی برداشتن. اگر حمل رو مثل کتاب برداشت، این رو هم به زن میشه نسبت داد هم به مرد. ببینید مثلا زن حاملتون لکتاب، مرد حامل لکتاب. در جایی که فعل از هر دو بیاد فرق میذارن بین مذکر و مؤنث. اما حمل گاهی معنی بارداریه، این فعل مختص زنه دیگه، در مرد نیست. وقتی بخوان بگن این حامله یعنی بارداره، برای زن هم حامل میگن، حامله نمیگن. چرا؟ چون مرد حامل نیست، مردی که باردار باشه نیست، لذا عرف اصلا عرفیت کافیه. لذا مثلا کانت حاملن به فلان، صفت حامل اگر مراد برداشتن چیزی باشه مذکر و مؤنثش فرق میکنه، چون فرق میکنه. اما اگر مراد از حمل بارداری باشه دیگه مذکر و مؤنث نداره، تمام مذکره. این از خصائص لغت عرب اصلا. چون این نه اینکه امکان فرض کنید مثلا تو بعضی نمیشه که امکان داره زن مردم حامل بشه، حالا امکانش به قبلی قطعا عرفیت نداره، قطعا خلاف عرفه. همچنین در لغت عرب به اصطلاح مردی که عبد بوده، برده بوده، گاهی اوقات مثلا مرد با قابلیت بوده، بعضی وقتا از این برده ها بعد به سلطنت رسه، مثل محمود پدرش تو بکتگین عبد بوده، محمود غزنوی به سلطنت هم رسیدن. وقتی این مثلا مولاش اینه خیلی قابلیت داره، تمام امور خونه رو به او واگذار میکنه، خودش میخره، خودش میفروشه، هرچی صلاح میدونه میبره دیگه، اصلا از آقای خونه. این اصطلاحا بهش میگن عبد مفوض اصطلاحا. وقت به عنوان در زمان بنی عباس لفظ فارسی قهرمان، همین در همین بهار شرح حال ائمه داره، کان قهرمان او فلان، یعنی عبدی رو که تمام امور خونه رو امام به او واگذار کرده. این رو در زن هم میشد تصور کرد، مثلا امور ترتیب خونه کجا، مثلا بشوره کجا رو بگه نشورن کجا، یعنی کارهای تنظیم اتاقها، تنظیم فرش، اینا اونم میگفتن قهرمانه. ما در لغت عرب هر دو رو داریم، قهرمان و قهرمانه. اما در باب خدمت، خدمت اگر به این معنا باشه که فرض کنیم مثلا چای بیاره، چای بیاره، خب اینا مرد آب بیاره، آب ببره، اینا مرد انجام میداده، زنم انجام میداده. اما اگر خدمت بنای کارهایی بوده که داخل مربوط به زنها و بچه‌ها بوده، مثلا زنشو بشوره، بچه رو بشوره، اینا کارهایی بوده که دست مرد نمی‌دادن،
و کارها به دست او باقی. به این میگفتن خادم، با اینکه خادم مراد کنیزه ها اشتباه داشته، چون مرد عرفن انجام نمیداد. دقت میکنم ما در همین اگه نگاه کنیم کشی هم داره به امام این ندن ها خادم لا تعرف و مانن لا تعرف، خادم آورده اما ضمیر مؤنث آورده. بعضی خیلی مثلا اشتباه خادم چطور ضمیر مؤنث، این درست سایید اشتباه نیست. خادم در لغت عرب به زنی که کارهای خدمت خاص زنانگی رو انجام میده دیگه اون شبه نبوده که مرد باشه، دیگه مؤنث نمی کردن. دقت کردی؟ لفظ مذکر مثل اون حامل لفظ مؤنث رو به کار می بردن. میگم گاهی اوقات ممکنه متن عربی بخونید تعجب بکنید چرا گفت خادم بعد ضمیر مؤنث داره، فقالت مثلا چطور شد ضمیر مؤنث داره با اینکه خادم. این خادم مراد اون خدمت‌های خاصی است که فقط زنن، مثلا زنشو بشوره، مثلا لباسای زنش تنشون، کارهایی که مخصوص کنیز زن بوده. دقت میکنین کنیز زن اگر اون کارها رو انجام میداد ازش تعبیر به خادم میکردن، اما اگر چای میآورد آب میآورد خادم و خادمه، این دوتا رو با هم دیگه فرق میذاشه مثلا حامل و حامله. پس این مطلبی رو که من رو آینه اشاره فهمدم مطلب کاملا صحیح، امکان کافی نیست، بلکه به حسب عرف عرفیت لازمه، نه اینکه فقط امکان کافی نیست و باید عرفی هم باشه. با اینکه خب ممکنه انسان لاابالی باشه کارهای زنانه به دست یک مرد ممکنه، خب امکان که داره فقط عرفیت نداره. پس این مطلبی رو که ایشون فرمودن درسته، یه تو صیحاتی هم راجع به این مطلب هست در امر بعدی فرمودن بیان میکنه.